ساعت 7 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان احتمال وقوع بارانهای شدید، رعد و برق و بادهای شدید توأم با گرد و خاک را برای امروز در هفته ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این وزارت دیروز در خبرنامه گفت که امروز در ولایات بدخشان، نورستان، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، قندوز، سمنگان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، دایکندی، غور، بادغیس و هرات به شمول سالانگ‌ها باران‌های شدید توأم با رعد و برق و بادهای شدید پیش بینی می شود. مقدار باران از 15 تا 40 میلی متر تخمین شده است. باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های آنی اخیر در برخی از مناطق افغانستان تلفات جانی و خسارات هنگفت وارد کرده است. ستر محکمه حکومت طالبان از تطبیق مجازات تعزیری بر یک تن در ولایت غزنی خبر می دهد. این محکمه روز سه‌شنبه در وبسایت خود نوشت که این شخص بر اساس فیصله محکمه ابتدایی ولسوالی قره‌باغ با اتهام فساد اخلاقی محکوم شده بود و پس از تأیید ستر محکمه در محضر عام 30 دره زده شد و او همچنان به 29 روز حبس نیز محکوم شده است. همزمان در اعلامیه دفتر رسانه‌های ولایت پکتیا گفته شده که قرار است امروز در استادیوم ورزشی گردیز بر یک تن به جرم قتل بر اساس احکام شریعت اسلامی حکم قصاص تطبیق شود. در مورد فرد محکوم به قصاص جزئیات بیشتر داده نشده است. شماره از نهادهای حقوق بشر مجازات در محضر عام را توهین به کرامت انسانی خوانده، اما طالبان میگویند که این احکام به اساس شریعت اسلامی تطبیق می شود. دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در افغانستان میگوید که برای 800 خانواده‌ای که در اثر زلزله سال 2022 در ولایت پکتیکا خانه‌هایشان را از دست دادند، سرپناه دائمی می‌سازد. این کمیشنری در شبکه اکس همچنین گفته که این خانه‌ها در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا به حمایت صندوق امانت خاص برای افغانستان ساخته می شود و ابراز امیدواری کرده که این خانواده ها بتوانند که قبل از زمستان امسال به سرپناه های جدید دائمی خود نقل مکان کنند. در 22 ماه جون سال 2022 میلادی زلزله های شدید ولایات پکتیا و پکتیکا را تکان داد که در نتیجه آن هزاران خانه در ولسوالی های برمل و گیان پکتیکا و ولسوالی سپیره خوست ویران شد، بیش از 1000 تن کشته و هزاران تن دیگر نیز زخمی شدند. یک نمایشگاه عکاسی از پروژه های تکمیل شده در شهر کابل تحت نام تصویر جدید کابل گشایش یافت. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، در این نمایشگاه که روز سه‌شنبه در پارک زرنگار در کابل افتتاح شد، عکس‌های از 120 پروژه مهم شهرداری کابل به نمایش گذاشته شده است. در این عکس‌ها وضعیت گذشته و حال سرک‌ها، جاده‌ها و پارک‌های تفریحی به نمایش گذاشته شده و اطلاعات در مورد آن ارائه شده است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021، برخی پروژه های بازسازی سرک های بزرگ و کوچک و پارک های تفریحی در کابل تطبیق شده و یا کار روی آنها ادامه دارد. با گفته مسئولان شهرداری کابل، بسیاری از این پروژه ها بخش از ماستر پلان شهر است که در زمان محمد داوود رئیس جمهور سابق افغانستان طراحی شده است. تورنمنت سه‌جانبه دوستانه فوتبال به اشتراک تیم‌های ملی افغانستان، تاجیکستان و نیپال سر از امروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز می‌شود. در نخستین مسابقه تیم‌های ملی فوتبال تاجیکستان و نیپال به میدان می‌روند و این رقابت ساعت 5:30 عصر به وقت کابل در استادیوم مرکزی جمهوری در شهر دوشنبه آغاز خواهد شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در نخستین بازی روز شنبه در برابر تیم نیپال و در مسابقه دوم روز سه شنبه در برابر تیم تاجیکستان که میزبان این تورنمنت است به میدان می رود. و اردوی اسرائیل دیروز حملات هوایی شدید به مناطق تحت کنترل حزب الله لبنان در جنوب بیروت انجام داد. پس از اینکه اردوی اسرائیل گفت که هشدارهای به غیر نظامیان از طریق شبکه‌های اجتماعی ارسال کرده است، حدود 12 حمله به جنوب بیروت انجام داد. اردوی اسرائیل گفت که مواضع حزب الله را در منطقه زاهیه هدف قرار داده و اکثریت تأسیسات راکتی این حزب را منهدم کرده است. حزب الله لبنان از سوی آمریکا یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اسرائیل ادعای خود مبنی بر این که حزب الله عمدن تأسیسات نظامی خود را در میان غیر نظامیان قرار می دهد و از آنها چون سپر انسانی استفاده می کند تکرار کرد، اتهامی که حزب الله آن را رد می کند. آن سو پلیس اسرائیل اعلان کرد که دو نفر در نتیجه حمله طیاره‌های بدون پیلوت در منطقه نهاریا در شمال اسرائیل کشته شدند. حزب الله لبنان مسئولیت این حمله را که هدف آن یک پایگاه نظامی در شرق نهاریا اعلان شد به دوش گرفت. وزارت صحت عامه لبنان اعلان کرد که در نتیجه حملات اسرائیل در مناطق مرکزی لبنان بیش از 20 نفر کشته شدند. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که مناطق وسیع در جنوب و شرق لبنان را زیر تصرف دارد و اتحادیه اروپا تنها جناح سیاسی آن را در لست سیاه شامل کرده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه ادامه می‌دهیم. آمادگی دهلی جدید برای پذیرش یک دیپلمات ارشد حکومت طالبان در هند.
در این مورد تلاش از اینایی بوده همیشه که با هند روابط خود برقرار داشته باشه و سال گذشته هم یک خبر پخش شد که سفارت افغانستان در دهلی برای نمایندگی حکومت طالبان سپرده شد.
حکومت طالبان و ایران یک کمیته مشترک جهت رسیدگی به مشکلات مهاجران تشکیل می دهند.
من الان تقریبا 7 سال شده ایران آمدیم. تقریبا 3 سال جمع بود جای من. پس آمدم ایران. الان هم می خواستم بریم. اقتصاد ضعیفه.
افزایش خشونت علیه دکتران و کارمندان صحی در افغانستان.
نه تنها در مرکز بلکه در ولایات هم دکتران و قابله های جزئی رفتن بدون محرم به شفاخانه یا کلینیک را ندارند. پرسنل صحی به همین دلیل تهدید می شوند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
بر اساس گزارش ها حکومت طالبان حافظ اکرام الدین کامل را به حیث سرپرست جنرال قنصلی افغانستان در شهر ممبئی در هند تعیین کرده است. حکومت های هند و طالبان تا هنوز در این مورد به طور رسمی چیزی نگفتند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، دهلی جدید سفارتش در کابل را مسدود کرد، اما رابط خود را با حکومت طالبان حفظ کرده است. به گفته کارشناسان، هند که درگیر رقابت های منطقه‌ای است نمی خواهد که از این رقابت ها در افغانستان دور بماند. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ناوقت روز سه‌شنبه یک منبع وزارت امور خارجه حکومت طالبان به خبرگزاری باختر تایید کرد که حافظ اکرام الدین کامل از سوی حکومت آنها برای جنرال قنصلی افغانستان در شهر ممبئی در هند معرفی شده است. بر اساس این گزارش آقای کامل در رشته حقوق بین الدول در حد دکترا درس خوانده و پیش از این به حیث معاون ریاست همکاری های امنیتی و امور سرحدی وزارت امور خارجه آنها ایفای وظیفه کرده و گفته می شود که اینک به حیث دیپلمات برای طالبان در شهر ممبئی کار می کند. حافظ اکرام الدین نخستین دیپلمات ارشد طالبان است که پس از تسلط مجدد این گروه بر افغانستان در اگست سال 2021 به حیث سرپرست جنرال قنصلی افغانستان در شهر ممبئی در هند گماشته شده و بر اساس گزارش‌های رسانه‌های هند، دهلی جدید آماده پذیرش رسمی یک دیپلمات ارشد طالبان در قلمرو خود شده است. این حرکت بعد از آن صورت گرفته که جی پی سنگ نماینده ویژه هند برای افغانستان در هفته گذشته به کابل رفت و با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان ملاقات کرد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان در 7 نوامبر در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته بود که امیرخان متقی سرپرست این وزارت از جی پی سنگ خواسته تا در زمینه صدور ویزه برای تجار افغان سهولت‌های ایجاد شود و روابط تجارتی بین دو کشور توسعه یابد. به گفته حافظ ضیاء احمد در این ملاقات نماینده ویژه هند برای افغانستان وعده سپرده که در زمینه صدور ویزه برای افغانها و تسریع امور بندر چابهار در ایران تلاشهایش را افزایش خواهد داد. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان روز دوشنبه گذشته در شبکه اکس یا تویتر سابق نیز نوشته که روند توزیع پاسپورت از سوی جنرال کنسولی افغانستان در شهر ممبئی در هند آغاز شده است. به گفته حافظ ضیاء احمد به جنرال کنسولی هدایت داده شده که برای رفع نیازمندی های مهاجرین، محصلین و تجار افغان روند توزیع پاسپورت را آغاز کند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، هند سفارت خود را در کابل بست و حکومت طالبان را مانند سایر کشورهای جهان به رسمیت نشناخته. هند با توسعه روابط با طالبان در افغانستان به دنبال چیست؟ محمد اسحاق اطمر آگاه امور سیاسی و استاد در پوهنتون بن در جرمنی به این باور است که حکومت طالبان علاقمند است که روابط خود را با کشورهای دور و نزدیک در منطقه دوباره احیا کند.
در این مورد تلاش از اینایی بوده همیشه که با هند روابط خود برقرار داشته باشه و سال گذشته هم یک خبر پخش شد که سفارت افغانستان در دهلی برای نمایندگی حکومت طالبا سپرده شد که بعدا این خبر تکذیب شد. بر صورت هندوستان هم علاقه زیاد داره که مناسبات خود با حکومت فعلی افغانستان داشته باشه، به خاطر یکی مناسبات عنعنوی تاریخی است و دیگه هندوستان علاقمند ازی است که تحولات در منطقه زیر نظر داشته باشه و رقابت‌های منطقوی را در افغانستان هم زیر نظر داشته باشه. به این ترتیب هم هند و هم حکومت طالبان علاقمند ازی هستند که روابط سیاسی از اینا هرچی بیشتر قائم شود و هرچی بیشتر مستحکم‌تر باشد.
دهلی جدید پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به دیپلمات‌های حکومت مخلوع افغانستان اجازه صدور ویزه و اجرای سایر فعالیت‌های تجارتی در آن کشور را داده بود. اما این دیپلمات‌ها در 24 نوامبر سال 2023 میلادی در اعلامیه از طریق شبکه‌های اجتماعی ادعا کردند که سفارت افغانستان را در دهلی جدید به علت عدم همکاری حکومت هند و برخی مشکلات دیگر می‌بندند. هرچند بعدها وزارت امور خارجه هند این ادعا را رد کرد. اما پس از آن افغان‌های مقیم در هند در زمینه ویزه و سایر موضوعات با دشواری‌های زیاد مواجه شدند و افغان‌هایی که می‌خواهند به این نیز سفر کنند نیز از همچون مشکلات شکایت دارند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان و ایران برای تشکیل یک کمیته مشترک جهت رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان توافق کردند. شماره از خبرگزاری های ایران به تازگی گزارش کردند که سفیر طالبان در تهران اخیراً با یکی از مقامات وزارت داخله ایران در مورد مسائل مربوط به مهاجران افغان از جمله اقامت قانونی و بازگشت داوطلبانه به افغانستان گفتگو کرده است. در همین حال شماره از مهاجران افغان در ایران میگویند که بنابر مشکلات امنیتی و اقتصادی نمیتوانند به افغانستان برگردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در پی افزایش مشکلات مهاجران افغان در ایران، مقام‌های حکومت طالبان و ایران از توافق در مورد ایجاد کمیته مشترک به هدف رسیدگی به مشکلات این مهاجران خبر دادند. شمار از رسانه‌های ایران از جمله ایرنا روز دوشنبه 11 نوامبر گزارش داده که فضل محمد حقانی سفیر طالبان در سفارت افغانستان در تهران با نادریار احمدی رئیس دفتر امور اتباع خارجی و مهاجران خارجی وزارت وضعیت داخل ایران دیدار و در مورد مشکلات مربوط به مهاجران افغان از جمله بازگشت داوطلبانه به افغانستان و اقامت قانونی افغانها در ایران گفتگو کرده است. در ادامه آمده که دو طرف توافق کردند که یک کمیته تخصصی مشترک بین سفارت افغانستان در کنترل طالبان در ایران و اداره امور اتباعی خارجی وزارت داخلی آن کشور تشکیل شود. قرار است این کمیته به بررسی مسائل کلیدی مربوط به اقامت قانونی و بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان به افغانستان بپردازد. این کمیته در حال تشکیل می شود که مهاجران افغان در ایران با چالش های متعدد از جمله اخراج و مسائل مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی به ویژه محرومیت دسترسی کودکان افغان به مکاتب دولتی، دسترسی محدود به خدمات اجتماعی، رفتار تبعیض‌آمیز و خشونت‌آمیز روبروند. در همین حال شماره از مهاجرین افغان در ایران میگویند که بنابر محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان و نبود کار نمی‌توانند به افغانستان برگردند. محمد رحیم یک پناهجوی افغان در ایران در صحبت به رادیو آزادی گفت:
من الان تقریبا 7 سال شده ایران اومدم. تقریبا سه سال جهنم بود جای من. پس اومدم ایران، الانم که میخواستم بریم. اقتصاد ضعیفه. خب اینجا مثلا بچه ها درس میخونن، بخاطر این درسش هم نرفتیم، یکم کاروبار زیاد نیست، بخاطر این نرفتیم.
یکی از خبرنگاران افغان مقیم ایران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام برده شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت
که مدت 10 سال در افغانستان در رسانه های مختلف در کابل کار کردم و بعد از آمدن طالبان تصمیم به این گرفتم که به خاطر که جانم در خطر بود خواستم افغانستان را ترک کنم و مهاجرت کردم در کشور ایران و مدت 3 سال میشه که در تهران زندگی میکنم. در این اواخر شما شاهد هستین که برخورد دولت ایران با مهاجرین سخت و سخت گیرانه شده و هر روز هزارها هموطن ما را گرد و مرز میکنند.
پیشتر مدیر کل دفتر امور اتباعی خارجی ولایت خراسان رضوی اعلام کرد که روزانه بیش از 3000 مهاجر از طریق مرز دوغارون اخراج می شوند. مقام های ایرانی پیش بینی کردند که تا پایان سال جاری خورشیدی حدود 2 میلیون افغان بدون مدرک از ایران اخراج خواهند شد. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در ایران، در حال حاضر 8.3 میلیون مهاجر افغان در آن کشور اقامت دارند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
آخرین یهودی افغانستان وارد اسرائیل شد. خبرگزاری یروشلیم پست اسرائیل گزارش داده که زابلون سمنتوف 65 ساله یهودی افغان که در پی سقوط نظام جمهوری افغانستان را ترک کرده بود روز گذشته به اسرائیل رسیده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
زابلون سیمونتیف 65 ساله آخرین یهودی افغانستان که پس از سقوط نظام جمهوری این کشور را ترک کرده بود به اسرائیل رسیده است. خبرگزاری اورشلیم پست اسرائیل گزارش داده که او در بیش از 3 سال گذشته در ترکیه اقامت داشت و روز دوشنبه 11 نوامبر با کمک آژانس یهود وارد اسرائیل شد. او در جریان اقامتش در ترکیه در مصاحبه با خبرگزاری کان 11 گفته بود که جان او که از کنیسه محل عبادت یهودیان در کابل مراقبت میکرد پس از تسلط طالبان در خطر است. او از سالهای طولانی در کابل زندگی میکرد و سرگرم فروشندگی قالین و عتیقه بود و چند سال نیز یک قصابی و کبابی داشت. سرانجام با خروج زابلون سیمنتوف از افغانستان زندگی یهودیان در این کشور به پایان رسید. شماره از اقلیت‌های مذهبی مدعیان که به دلیل محدودیت‌های طالبان افغانستان را ترک کردند، اما حکومت طالبان گفته که آنان به حقوق همه اقلیت‌های قومی مذهبی احترام دارند و امنیت و سلامت همه شهروندان از همه اقوام، ملیت‌ها و مذاهب را تأمین می‌کنند. در حالی که کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی در جهان در گزارش ماه می سال جاری خود گفته بود که آزادی مذهبی در سال 2023 در افغانستان با ادامه اجرای تفسیر سختگیرانه طالبان رو به وخامت بوده است. در عین حال شماره از آگاهان از آنچه که فشارهای طالبان برای محدود ساختن آزادی‌های مذهبی و دینی می میخوانند انتقاد میکنند. صلاح الدین سعیدی آگاه امور بر رادیو آزادی گفت که هر نوع عملکرد تعصب‌آمیز در قبال اقلیت‌های قومی، مذهبی و دینی خلاف روابط اجتماعی و دستورات اسلامی است.
با تعصب و تعصر نه تنها که معتقدین سایر ادیان در افغانستان امروز خود احساس آرامش ندارن و نمیکنن، بلکه خود مسلمان ها از مذاهب مختلف هم در این راستا با مشکلات جدی مواجه هستند. واقعا در خلاف به احکام دینی مبین اسلام هست.
از هندوها، سکها و مسیحیان در افغانستان از اقلیت های دینی نام برده می شود. کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی در جهان 4 ماه قبل گفته بود که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان بیش از 900 شهروند سیک و هندو این کشور را ترک کردند و تنها 6 نفر از آنها برای حفاظت از اماکن مقدس و کتب خود در افغانستان باقی ماندند. به گفته این کمیسیون، پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در 15 آگوست سال 2021 بر افغانستان، با پیروان آن با تهدیدهای گروه‌های تروریستی از جمله داعش و آزار و اذیت طالبان مواجهند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رؤسای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ابراز امیدواری کردند که با اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، همکاری کنند تا کمک‌های مالی با کشورهای آسیب‌پذیر از تغییرات اقلیمی ادامه یابد. ولی اظهارات دونالد ترامپ در مورد تغییرات اقلیمی در جریان کمپاین های انتخاباتیش نگرانی هایی را در مورد ادامه چنین کمک های آمریکا ایجاد کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق وجهی بین المللی، روز سه‌شنبه در یک نشست اجلاس اقلیمی سازمان ملل متحد یا COP29 در شهر باکو پایتخت آذربایجان گفت که قرض دهندگان بین المللی در جریان دوره قبلی با اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، کار کرده‌اند و امیدوارند که این کار را دوباره انجام دهند. بر اساس خبرگزاری رویترز، خانم جورجیوا گفته او مطمئن است که سکتور خصوصی در آمریکا با سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی‌های سبز ادامه خواهند داد و به گفته او تجارت نشان دهنده این نیاز است که این سکتور باید در این زمینه پیشتاز باشد. انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سوالات زیادی را در مورد تمویل کشورهای آسیب دیده از تغییرات اقلیمی مطرح کرده. همچنان از این دید که انتظار می رود ترامپ آمریکا را که بزرگترین تمویل کننده صندوق وجهی بین المللی و بانک جهانی است از تلاش های بین المللی در زمینه مبارزه با تغییرات اقلیمی خارج کند. هدف اجلاس امسال اقلیمی سازمان ملل متحد یا COP29 در شهر باکو، جمع‌آوری صدها میلیارد دلار برای تمویل مالی انتقال جهان به منابع انرژی پاک و کاهش انتشار گازات کربن توسط کشورهای بزرگ جهان از جمله ایالات متحده آمریکا است. ایجی بنگر، رئیس بانک جهانی، گفته که دونالد ترامپ با یک تفاوت تاریخی برنده شد و با او صحبت خواهند کرد و این وظیفه این بانک است. به گفته ایجی بنگر، در جریان 17 ماه وظیفه‌اش به حیث رئیس بانک جهانی در حکومت‌های 4 تمویل کننده بزرگ دیگر این بانک، یعنی جرمنی، فرانسه، ژاپن و بریتانیا، نیز تغییرات به وجود آمده است. ترامپ که از مکانیزم‌ها یا چارچوب‌های چند جانبه اجتناب می‌کند، وعده کرده که تعرفه‌های گمرکی را بر محصولات چینی و سایر واردات به حیث بخش از آجندای آمریکا نخست افزایش می‌دهد. ولی او خود را از آجندای پروژه 2025 جمهوری خواهان محافظه‌کار دور نگه داشته که خواستار خروج آمریکا از بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی هستند و از واشنگتن می‌خواهند تا بر اساس منافع آجندای کمک و توسعه دو جانبه را تقویت کند. در اجلاس اقلیمی سازمان ملل متحد COP29 در شهر باکو پایتخت آذربایجان که در 11 نوامبر آغاز شد و تا 22 آن ادامه دارد، نمایندگان 10 کشور جهان به شمول افغانستان اشتراک دارند. این نشست در حال دایر شده که بسیاری از مناطق جهان از جمله افغانستان، بارندگی‌ها و سیلاب‌های شدید، لغزش زمین، آتش سوزی و سایر رویدادهای ناشی از تغییرات اقلیمی را تجربه می‌کنند.
بیشتر از خبر.
سازمان بین‌المللی بینش ناامنی میگوید میزان خشونت علیه کارکنان صحی و دکتران در افغانستان تقریبا دو برابر افزایش یافته است. این سازمان در گزارش تازه خود با ابراز نگرانی گفته که امسال در افغانستان در کنار ادامه خشونت ها و محدودیت ها مقررات اخیر حکومت طالبان بر نحوه فعالیت دکتران زن و مرد تأثیر منفی گذاشته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سازمان بین‌المللی بینش ناامنی با ابراز نگرانی میگوید که در سال 2023 در افغانستان 109 مورد خشونت و 65 مورد بازداشت در برابر دکتران و کارمندان صحی را ثبت کرده است. این سازمان مستقر در سوئیس در گزارش تازه خود گفته که این رقم در مقایسه با سال 2022 که تعداد واقعات ثبت شده در این خصوص به 87 مورد میرسید، حدود دو برابر افزایش یافته است. در این گزارش که روز دوشنبه در وبسایت دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل یا اوچا نشر شده، به نقل از سازمان بین‌المللی بینش ناامنی آمده که در سال 2023 در افغانستان 75% اختطاف دکتران و کارمندان بخش صحت کاهش داشته است. در ادامه با اشاره به افزایش خشونت‌ها و محدودیت‌ها در برابر کارمندان صحی در افغانستان آمده که همچنان در 11 اکتبر سال جاری میلادی نیز طالبان محلی یک دکتر را به خاطر لت و کوب کردند که بر اساس گزارش‌ها از توقف موتر طالبان در پارکینگ یک مرکز صحی در ولسوالی شندند هرات انتقاد کرده بود. در ادامه آمده که پس از حادثه کارمندان این مرکز صحی اعتصاب کردند و اما طالبان بعد از 2 روز بدون پذیرفتن خواستهایشان به اعتصاب آنان پایان داده است. در گزارش این هم گفته شده که شمار زیادی از دکتران و کارمندان صحی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به اتهام‌های فساد اخلاقی، سفر بدون محرم، جعل اسناد و سرقت، ارتباط با گروه داعش و به دلیل جدا نساختن بخش‌های کاری دکتران زن و مرد و بیماران زن و مرد مورد بازپرس قرار گرفته و زندانی شدند. از سوی دیگر شمار از دکتران زن و مرد و پرستاران در افغانستان با تایید این موارد به رادیو آزادی گفتند با محدودیت‌های متعدد مواجهند و آزادی قانونی کار از آنان گرفته شده است. دو تن از دکتران در کابل که برای خدمت رسانی صحی به ولایات مختلف می روند به شرط محفوظ ماندن نام ها و تغییر صدایشان به رادیو آزادی گفتند:
نه تنها در مرکز بلکه در ولایات هم دکتران و قابله های جزئی رفتن بدون محرم به شفاخانه یا کلینیک را ندارند. پرسنل صحی به همین دلیل تهدید می شوند. در شفاخانه ما بخش زنان و مردان جدا شده و همین خاطر در بیشتر بخش ها ما متخصصان زن نداریم.
با ما میگویند شما با مریضان زن خدمات طبی ارائه نکنید، مثلا این که درمانشان باشد، فشار گرفتنشان یا دیگر مسائل. میگویند برای آنان باید دکتران زن باشند، در حالی که بسیاری اوقات دکتران زن کار نمیکنند یا نمیتوانند. آنان این گونه سفارش ها را به همه شفاخانه ها میکنند و هر بار میآیند میگردند و نظارت هم میکنند.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد گزارش این سازمان و ادعای شکایاتی که این دکتران بر رادیو آزادی مطرح کرده با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این ادعا کرده بود که آنان برای ایجاد سهولت در بخش صحت در افغانستان تلاش می‌کنند. حکومت طالبان بر کار زنان در هم ادارات غیر دولتی و زیاد از ادارات دولتی ممنوعیت وضع کرده و سکتور صحت تنها بخشی است که کار و آموزش زنان در برخی مرکزهای آموزشی از سوی حکومت طالبان برای زنان اجازه است. بر اساس گزارش‌های مختلف سازمان جهانی صحت، بیشتر مردم افغانستان به دلیل کمبود دکتران و مراکز صحی خدمات صحی به آسانی دسترسی ندارند. سازمان بینش ناامنی میگوید از اول جنوری سال 2024 تا 3 سپتامبر 2267 حادثه ممانعت یا خشونت در برابر ارائه خدمات صحی در 53 کشور ثبت شده که حدود 236 کارمند صحی در 92 حادثه بازداشت شدند.
پیام ها و نظریات شما.
آزادی و آزاده و خیلی دیگه مردم هایی که مثلا شما دارامنده را بسن دارای دارا پره ما مثلا کمک نرسنند، ما های غرب بیچاره به کمک نمیرسنند. این چی رقمی که بسن در ما آمد غرب پایمانده کمک شانه نمیرسنند.
محسسه هایی که برای شما توضیح میکنه برای ما هیچ درستی نداره، فقط مؤسسه از اوج رایه میکند، از کابل، کابل رایه میکند، در ولایت ها تقسیم میکند. باد بغلان که میآید، بغلان و پلخمری از ولایت، باد بغلان در ولسواله هایش همین نفرها را تقسیم میکند و برای غریب ها نمیرسد. برای آنها نمیرسد که 200 گوسفند داشته باشه، یک مهمان خانه را به 4 لک 5 لک جور کرده باشه و حالاتشان بسیار جور و خوب باشد. ارباب صاحب وکیل گذر محترم در مدیکل خود ششتگی است. دیگه انموج باز همون مردمایی که دل خودخواهشان است انمونا را طلب کرده میارد.
از ولایت تهران ولسوالی خیلی گلفتور باید پیام ماندم. مشکل همی کمک هاست. کمک ها میایه هیچ به غریب نمیدن. فقط همون رئیس شوراست اگر باب است همی قوم خود نوشته میکنه خلاص. به غریب نمیدن. و کسایی هست که یک لقمه نان خشک نداره چون بخوره.
اصولی دارویم پیسه ای که میاد توزیع شده به حساب مردم مستحق نی پیسه را مردم نماینده میخره به مردم نمیرسه.
در خانه ایش نوشته میکنه کار غریبه میمونه در یک خانه 3 نفر تیر میکنه، یک خانه 2 نفر تیر میکنه، خود خود بایا را تیر میکنه.